ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر کشور از رسوب 5 میلیون تن انواع کالا در بنادر کشور و نبود مشکل در واردات این کالاها خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در 28مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اتخاذ تصمیم‌های مناسب در حوزه اقتصادی و کالاهای اساسی گفت این آمار نشان می‌دهد در بحث واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم و در جلسه بر سرعتگیری ترخیص این کالاها از بنادر و گمرک تاکید شد. رحمانی فضلی گفت در موضوع خرید گندم نیز هیچ دغدغه و نگرانی وجود ندارد و به نهادهای مربوطه برای افزایش نظارت‌ها و پیگیری‌ها دستور داده شده است. وی همچنین بررسی وضع دارو در کشور را از دیگر محورهای نشست امروز برشمرد و خاطرنشان کرد درباره دارو تصمیمات مهمی گرفته شد و مقرر شد نظارت دقیقی بر توزیع و اطمینان از رسیدن دارو به نیازمندان انجام شود. رحمانی فضلی بررسی وضع کاغذ را از دیگر مباحث جلسه امروز برشمرد و گفت مقداری کاغذ در انبارها داریم و مقداری هم باید وارد شود و تاکید من به همه دستگاه‌های مربوطه این است که تا قبل از آغاز مدارس این کار انجام شود تا در آغاز سال تحصیلی در این باره مشکلی از بابت کمبود و افزایش قیمت نداشته باشیم. وزیر کشور همچنین توجه به ساماندهی دستفروش‌ها با توجه به شکایت‌های متعدد مردمی از آنها و وجود کودکان کار را از دیگر مطالب مطرح شده در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور دانست و افسود اقدامات در مقابله با دستفروشان و کودکان کار تا امروز مطلوب نبوده است و باید پیگیری بیشتری شود و قرار است اقدامات خوبی را با همکاری استانداری، ناجا، شهرداری و بهزیستی انجام دهیم. و اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی سبزواری به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. در 902مین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جوانی 23 ساله که از بیمارستان واسعی سبزوار معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کلیه های این بیمار مرگ مغزی که خانواده اش نخواستند نامش ذکر شود، به دو زن 35 و 33 ساله ساکن شهر های سبزوار و مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شد. کبد این جوان مرگ مغزی نیز جهت پیوند به بیمارستان بو علی سینای شیراز ارسال شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای، حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جاهای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغی که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون، دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رهاوت،
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. امروز دوشنبه دهم تیر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 27 شوال 1440 هجری قمری و برابر است با اول جولای 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانی. آیا می دونید ارز دیجیتال چیه؟ درباره این نوع ارز چه اطلاعاتی داریم؟ به نظرتون ارز دیجیتال چگونه کار میکنه؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ می‌دهیم. ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می‌کنند. رمزنگاری‌های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند. به عبارتی ساده تر، ارز دیجیتال یک نوع پول الکترونیکی است که اقتصاد دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار خواهد داد و به زندگی مردم عادی راه پیدا خواهد کرد. اما چرا ارزهای دیجیتال محبوب هستند؟ ارزهای دیجیتال به منظور امنیت و ناشناس بودن ساخته شدند. تقلب در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال جایگاهی نداره. کسی مالک اونها نیست و کسی نمیتونه اونها رو متوقف یا هک کنه. اونها غیر متمرکز هستن و واسطه ها رو حذف میکنن. استفاده از ارزهای دیجیتال نیاز به ثبت نام یا مدارک نداره. فرایند استخراج برای همه مقدوره و همه میتونن با سخت افزارهای مناسب از اون کسب درآمد کنن. این ارزها توسط هیچ حکومت یا قدرت مرکزی قابل دسترسی و دخالت نیست، بلکه به سبب خاصیت غیر متمرکز بودن، وظیفه حراست و نگهداری از اطلاعات حسابها به عهده تک تک کاربران. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون گزارشی تهیه کردن که در این بخش از برنامه رهاورد با هم میشنویم.
ارزهای دیجیتال یا پول الکترونیکی.
کسی به نام ساتوشی ناکاموتو در واقع یه پیپری پابلش کرد و اونجا گفت که به توسط تکنولوژی به نام بلاکچین میشه در واقع شما به یه سیستمی که کاملا غیر متمرکزه، به عبارتی بانکی دیگه این وسط نیست، اعتماد کرد و تمام معاملات مالی رو میشه روی اون سوار کرد و اون بود که در واقع تولد چیزی به نام کریپتوکارنسی یا همین ارز مجازی که امروز صحبتش هست میشه.
بر مبنای رشته‌های عددی و محاسبات پیچیده ریاضی ساخته شده. یک ایده بسیار خلاقانه که توی بازه زمانی بسیار کوتاهی اقبال عمومی بسیار زیاد پیدا کرده.
زنگ زد گفت که پول جدیدی به وجود اومده، 21 میلیون تا بیشتر وجود نداره. 30 ثانیه نشده من داشتم داد می‌زدم، من بعد این پول بهش، این پول آینده دنیاست.
حدود 9 سال پیش فردی در اینترنت اعلام کرد تونسته یک واحد پول کاملا مجازی خلق کنه، پولی که هیچ مقامی برایش قانونی وضع نکرده، جایی سکه نمی‌زند، بانکی ذخیره‌اش نمی‌کند و نظارت زیادی هم بر آن اعمال نمی‌شود.
دلار و پول‌های دیگه بدون پشتوانه چاپ میشن، ولی بیت کوین محدوده. چون تورم توش معنی نداره، استقبال روز به روز بهش بیشتر میشه.
مرکزیتی وجود نداره که بخواد محدود کنه بیت کوینو و انتقال سریع کارمزدهای بسیار پایینش این از مزایای بیت کوین هست.
سرمایه‌گذاری تو این قضیه ریسک بالایی داره و احتمال مال باختگی در داخلش وجود داره. نوسانات بیت کوین زیاده. همینجوری که رفته بالا ممکنه نوسان رو به پایین داشته باشه، مقدار زیادی از سرمایه‌های مردم که اینجا سرمایه‌گذاری کردن از بین بره.
مثلا این بحث معاملات مجازی خیلی وقتی که انجام میشه، شما هر کارتی که میکشید، هر خریدی که در اینترنت انجام میدید معاملات مجازی، اما اصطلاح کریپتوکارنسی واقعا بیشتر از اینکه بحث این باشه که پول مجازی، بحث اینه که در واقع اون زیرساخت غیر متمرکز تونه پشتوانه بانکی و دولتی نداشته باشه. این به معنی نیست که حتما نباید داشته باشه، یه تکنولوژی خاصی بدون اینکه بخواد مثلا مؤسسه بزرگ مالی با هزینه خیلی زیادی این رو اداره کنه، به توسط در واقع یه شبکه‌ای که خیلی کم هزینه تر از شبکه‌های مالی از اداره بشه و اطمینانش حتی بیشتر از شبکه‌های مرکزی باشه.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در شرایط جامعه
خبرهای علمی
گشت
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
با سلام، بنده حسینی هاشمی هستم، کارشناس پولی بانکی. ارزهای دیجیتالی یا ارزهای رمزدار یا رمزنگار یک ارز با کار ارزهای هستن که با کاربرد مشابه پول مطابق بدون پشتوانه و از نظر حقوقی هم تا حالا هیچ کشوری اونها رو به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته و یه در واقع یه پولیه که بدون بانک مرکزی کار میکنه و تراکنش ها مستقیمن بدون واسطه بین کاربرا انجام میشه. این ارزها ابتدا در سال 2009 توسط یه گروهی یا شخص ناشناس تحت نام ساتوشی ناکاموتو اختراع شد به عنوان یک نرم افزار به اصطلاح متن باز که در مبادلات اینترنتی قابل استفاده است و ارزش اون قبلا از چند صد دلار بود که به چند هزار دلار هم الان افزایش پیدا کرد. شرکت‌های خدماتی بسیاری از تاجران و شرکت‌های خدماتی مایل هستن که از به اصطلاح که معروف‌ترین این ارز یکی از اون ارزها به نام بیت کوین هست که این ارزها رو برای مبادله کالا و خدماتشون میپذیرن. البته هیچ کسی مالک شبکه بیت کوین نیست. این به اصطلاح در واقع میشه گفت که همه کاربران بیت کوین هستن، همه اونایی که به اصطلاح تو شبکه اینترنتی فعالیت میکنن میتونن از کاربران این بیت کوین باشن و اونو کنترل کنن. پول البته میدونید که وقتی ما میگیم واحد پول، پول یه جایگاه حقوقی داره و مهمترین به اصطلاح اعتبار پشتوانه اون هم به رسمیت شناختن دولت ها هست اون پول به عنوان یک پول، که در مورد بیت کوین ها یا در مورد ارزهای دیجیتالی یا رمزدار هیچ کشوری تا حالا اونو به رسمیت نشناخته. حتی کشورهای بعضی از کشورها مثل آمریکا، آلمان و چین اینا معتقد هستن که بیت کوین یا ارزهای مثلا دیجیتالی اینها کالا هستن که میتونه به عنوان واسطه بین کالا و خدمات انجام بده، یک وسیله مبادله باشه. میدونید که پول هر وسیله‌ای که مبادله کالا و خدمات رو انجام بده، وسیله مبادله باشه، واسطه مبادله باشه، پول تلقی میشه که خصوصیاتی داره، باید حفظ ارزش بکنه، قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، باید قابل شمارش باشه، در بسیاری از ویژگی‌های پولی فیزیکی رو داره، ولی در واقع میشه گفت پول رسمی نیست، مالک خاصی نداره، قابلیت حتی علت این که بهش توجه شده یکیش این که بدون واسطه هست، یعنی هیچ کسی مالکش نیست، یعنی کسی که دارنده بیت کوین هست نه تو بانکی، سازمانی، صرافی یا جایی حسابی نداره، قابل ردیابی و قابل شناسایی نیست، قابل هک کردن نیست و نقطه به نقطه یا به اصطلاح میگن همتایی شخصی با کاربری با کاربر دیگه بدون واسطه و مستقیم میتونه مبادله بکنه و کالا و خدمات خودش رو دریافت بکنه. ببینید بیت کوین یا ارزهای دیجیتالی، البته انواع تا حالا حدود 800-900 تا به اصطلاح ارزهای دیجیتالی اومده، انواع مختلفش که معروف ترینش بیت کوین هست، اتریوم هست، ریپل هست، لایت کوین هست، خیلی موارد دیگه هست که اینها وسیله مبادله را انجام میدن، مخصوصا در شرایط که بخوان به اصطلاح تحریم باشه، بخوان رقابه، البته از مصادیق پولشویی هم تلقی میشه، خیلی از کشورها معاملات و مبادلات بیت کوین رو از مصادیق پولشویی میدونن که چون هیچگاه هیچ رمزی، هیچ آثاری و هیچ ردپایی از خودش نمیذاره و قابلیت ردیابی و شناسایی نیست، اینو هنوز ابهام داره، ولی کلا روش تولید اون روش تولید بسیار حرفه‌ای و فنی هست، نیازمند به کامپیوترها و سخت افزارهای سنگین و انرژی برق داره، یک برنامه در واقع میشه گفت یک نرم افزار هست، در تولید این نرم افزار قطعا نخبگان میتونن به اصطلاح نقش خوبی داشته باشن، نقش تاثیرگذاری داشته باشن برای تولید این ارز و برای مبادله اون ارز. این ارزها به هر مقصد حالات هم خوب محاسنی داره و معایبی داره. محاسنش اینه که به هر بانک مرکزی نداره، متولی نداره، کسی جوابگو نیست و اگر مخاطرات یا نوسان قیمتش رو هیچ که پاسخگو نیست. از طرف دیگه خب به هر حال بسیار از حواله های بانکی هم رمزنگاری هست، یعنی ما در واقع پول فیزیکی که الان در جریان داریم، این پول های فیزیکی ما هم در واقع میشه گفت 5-10% به صورت اسکناس و مسکوکات، بقیه به صورت دیجیتالیه. اساس این ارزها هم بر اساس سیستم به اصطلاح باینری 0 و 1، 2 بر مبنای پایه 2 ریاضی هست، بعد به صورت رمز نگاری هست و در واقع پشتوانه‌ای که براش تعریف بشه نداری. البته اولین بار و یه آی گولد اومده بود سال 2009 بود در تو خود انگلیس، یه کسی اومده بودن پشتوانه طلا اوراق رو منتشر کردن و اون اوراق معامله میشد ولی پشتوانش طلا بود که بعدها اون هم البته از بین رفت. یک مقداری تا این ساختار و سازمان دولتی نداشته باشه امنیتش و ارزش اون ممکنه که مخاطراتی رو برای دارنده های اون داشته باشن، وگرنه یک ارزیه که به اصطلاح واسطه ها رو حذف میکنه، قابل هک کردن نیست، خیلی سریع میشه مبادله کرد این کالا رو، قابلیت شناسایی نداره و مثل همه پیام هایی که به صورت رمز هست و رمز ها رو برای این میذارن که محتوای پیام شناسایی نشه. حتی در زمان جنگ جهانی دوم مثلا این ایده ها شروع شد که مخابرات رو از بی سی و اینا بر مبنای رمز بوده یا مورس بوده، بر مبنای یک نوع آهنگی بوده، که به کشف اینها داشتن یه تجهیزاتی هست که به اصطلاح یه توکن هایی هست که بتونه این رمزها رو کشف بکنه و محتوای اونو پیدا بکنه و میتونه یک وسیله مبادله کالا و خدمات باشه. داره پیچیدگی هایی هست که برای عموم ممکن قابل استفاده نباشه، بانک های مرکزی قطعا باید دخالت کنن، ساماندهی بکنن که زیان و ضرر یا مخاطرات متوجه مردم هست.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید. و اما رویدادهای علمی ایران و جهان و همکارم آقای آریا طاهری، با ایشون همراه باشید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویژه آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
تعدیش در واقع برای این بخش فارغ‌العاده کشور
نمیذاره.
خود در واقع
معاونت فناوری تجربی هست که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاورد. امروز دوشنبه 10 تیر ماه سال 98، من آریا طاهری در این بخش همراه شما هستم. تا اینجای برنامه متوجه شدید که موضوع امروزمون در خصوص بیتکوین یا همون ارز دیجیتاله. صحبت‌های کارشناس برنامه در این خصوص بسیار کامل بود و من میخوام تنها این نکته رو یادآور بشم که با گسترش فضای مجازی که هر روز چیزهای جدیدتر و جالبتری برای ما به همراه داره، میطلبه که ما هم به عنوان یک شهروند هوشمند رفتار عاقلانه تری داشته باشیم تا دوچار مشکلات بعدی نشیم. در وهله اول توصیه های کارشناسان رو در این خصوص با دقت دنبال کنیم و بعد از اون حتما اونچه که پلیس فتا در این خصوص میگه رو هم جدی بگیریم. تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان مشکل فروش دارند و حالا قراره با اجرای طرح لیزینگ محصولات دانش‌بنیان مشکلات فروش اونها برطرف بشه. این اتفاق قرار هست با همکاری شبکه فن‌بازار ملی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا بشه و در این طرح شرکت‌های مورد تایید شبکه فن‌بازار ملی ایران میتونن از خدمات لیزینگ صندوق‌های پژوهش فناوری استفاده کنند و محصولات خودشون رو با شرایط ویژه‌ای به شرکت‌های خریدار ارائه کنند تا خریدارای بیشتری برای محصولات خودشون جلب کنند. یک خبر جالب و عجیب. پژوهشگران آمریکایی نوع ایمپلنت برای رسوندن دارو به بدن طراحی کردند و ادعا کردند که میتونن اون رو از راه دور و خارج از بدن هم کنترل کنن. شاید یه روزی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مثل التهاب مفصل، دیابت و بیماری‌های قلبی بتونن مصرف دارو رو کنار بذارن و به جای اون از این ایمپلنتی که به اندازه یک حبه انگور هست استفاده کنن که قابلیت کنترل از راه دور رو هم داره. در واقع فکر کنید که با کمک بلوتوس امکان ارسال کنترل داروها رو به بدن از طریق پمپ یا سوپاپ فراهم بشه. ابزار کنونی مبتنی بر مکانیزم پمپاژ یا پورت خارجی هستند که معمولاً هر دو ماه یک بار به بارگیری مجدد نیاز دارن. اما در این روش این پورت زیر پوشش پوستی قرار میگیره و از یک لایه نانوسیال استفاده میکنن که معمولا برای نیمه رسانه ها به کار میره. میزان دارو هم برای هر بیمار تنظیم میشه و این پلنت ها داروها رو برای ماه ها و یا سال ها ذخیره و به بدن میرسونن. ما افراد خیر بسیاری در داخل کشورمون داریم، اما همچنان وقف علمی در کشور ما اونطور که باید و شاید جا نیفتاده و شاید اگر صحبت از وقف علمی بشه همه ما یاد ساختن مدرسه یا کتابخونه میافتیم. اما بهتون بگم که یک میلیاردر آمریکایی 150 میلیون پوند به دانشگاه آکسفورد کمک مالی کرده که قرار این کمک برای احداث یک دانشکده جدید برای مطالعه اخلاق در هوش مصنوعی در این دانشگاه هزینه بشه و دولت انگلیس هم اعلام کرده که این پول یک سرمایه گذاری در سطح جهانی در حوزه بریتانیا است. این وقف کننده گفته که توسعه هوش مصنوعی به نحوی سرعت داره که میتونه در جامعه اثرات منفی داشته باشه. به عنوان مثال برخی از کار خودشون بیکار میشن. بنابراین مسئله اخلاق در هوش مصنوعی بسیار مهمه. پس خیرین نیکوکار کشور ما هم میتونن برای گسترش دانش و فناوری و ایجاد کسب و کارها دست به وقف علمی بزنن. ممنون که با من آریا طاهری در این بخش همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، محصولات دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده‌ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
همه ما کم و بیش از نقش و قابلیت‌های نانو در حوزه‌های گوناگونی همچون پزشکی، کشاورزی، صنعت و غیره آگاهیم و هر روز هم شاهدیم که چگونه این معجزه قرن حاضر تونسته تحولی اساسی در فناوری ایجاد و زندگی ما رو دستخوش تحولات مثبت کنه. در این صفحه از رهاورد از فناوری نانو بیشتر صحبت می‌کنیم.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، کدخدایی هستم، کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. میدونیم فناوری نانو طیف گسترده‌ای از کاربردها رو تو زمینه‌های مختلف و متنوع به خودش اختصاص داده و از جزئی‌ترین کاربردها تا صنعتی‌ترین و تحقیقاتی‌ترین اونها رو میتونه شامل بشه. وقتی ما از یک محصول نانویی صحبت می‌کنیم، نباید احساس بشه که همیشه این محصولات در صنایع یا آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها مورد استفاده قرار می‌گیرن، بلکه تو همین زندگی روزمره‌مون هم خیلی از محصولات رو میشه پیدا کرد که با به کارگیری فناوری نانو عملکردشون بهتر شده. به عنوان مثال گروهی از تولید کنندگان عزیزمون در زمینه تولید ظروف و قطعات پلاستیکی به فکر افتادن تا از فناوری نان استفاده کنن و محصولات آنتی باکتریال پلاستیکی رو تولید و به بازار عرضه کنن، مثل ظروف پلاستیکی ضد باکتری یا حتی تخت گوشت های آنتی باکتریال که با استفاده از خاصیت ضد باکتری نان و ذرات اکسید روی به بازار معرفی شدن. بنابراین برای هر تولید کننده عزیزی در هر جا و هر صنف میشه با به کارگیری ویژگی های مفیدی که در فناوری نانو وجود داره به اون محصول خاصیت بهتر و افزونتری بخشیده و اونو به سمت تولید محصولی با ویژگی برتر سوق داد.
دوستان، اگر موفق به شنیدن این برنامه در روزهای گذشته نشدید و یا علاقمندید بخشی از این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو ایران و جستجوی نام این برنامه شنونده آنچه میخواهید باشید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. بیاموزید تا همیشه از روند یادگیری لذت ببرید. به پایان رهاورد امروز رسیدیم. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.